Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Der اواخر فصل پنجم باب دوم این سوال مطرح شد که اگر تغذیه و نمو از افعال نفس باشد، نفس باید به تمام فرایندهای تغذیه و نمو و در تمام مراحل و مراتب شعور و آگاهی داشته باشد، و چون نفس به این شعور و آگاهی ندارد، پس اینها افعال نفس نخواهند بود. به این اعتراض جوابی دادند که مورد قبول مرحوم صدرالمتعالین نبود. بعد از آن که اون جواب رو نقل کردن، بعد فرمودن اون چه که مختار ماست بل ما اقول، و فرمودن سه اصل از اصول مهم به عنوان مقدمه این مطلب باید تبیین بشود. ایشون این سه مطلب و سه اصل رو به عنوان مقدمه بحث تبیین فرمودن، یعنی اشاره فرمودن و یادآوری کردن که در بحث‌های علم این مطرح شده، تبیین شده. الان بعد از بیان، یعنی اشاره به این اصول سگانه، می‌فرمایند اذا تقررت هذه الاصول فنقول، حالا حرف ما اینه که ان النفس التي لنا اذا فرز كونها مبدا لجميع الادراكات والتعريكات الحيوانيه والنباتيه حتى الجذب والاهاله والدفع لا يلزم من ذلك ان تكون عالمتا به افعال طبیعیت واقعت منها به استخدام المادت و طبیعه. می فرمایند اینکه نفسی که برای ماست و این نفس مبدا جمیع ادراکات و تحریکات حیوانی و نباتی است، حتی این نفس مبدع جذب و احاله و دفع است، اگر مقدم را بپذیریم تلازم مقدم و تالی را نمیپذیریم. چون شما به صورت قیاس استثنایی بیان کردید که اگر تغذیه و نمو افعال نفس باشد، نفس باید به اینها شعور و آگاهی داشته باشد. چون نفس به اینها شعور و آگاهی ندارد، پس اینها فعل نفس نیستند. ایشون می‌فرمایند اگر ما بپذیریم که اگر اینها فعل نفسند باید شعور به اونها داشته باشند، ما این تلازم بین مقدم و تالی را نمی‌پذیریم. ان النفس التي لنا اذا فرز كونها مبدا لجميع الادراكات والتحريكات الحيوانيه والنباتيه حتى الجذب والاحاله والدفع ولي لا يلزم من ذلك ان تكون عالمه بافعالها الطبيعيه الواقعه منها. اینا نمیپذیریم که نفس میبایست اگر فعل اوست باید عالم باشد به اون افعالی که طبیعی است. نفس به فعل‌های طبیعی علم ندارد، همون افعال طبیعی که واقع میشه از نفس به وسیله استخدام ماده و طبیعت. و قولهم، این آقایان که در تبیین تلازم مقدم و تالی گفتن اگر خواستید تلازم مقدم و تالی را از این اثبات کنید و بگویید که العلم بالعلت یوجب العلم بالمعلول، این حق، یعنی این آقایان اگر بخوان بگن در کابین تلازم و تالی اگر خواستند تلازم مقدم و تالی را از این اثبات کنند، بگویند علم به علت موجب علم به معلول است، بله این حرف حق است، علم به علت موجب علم به معلول هست، ولکن العلم بالعلت اذا کان عین وجودها کان مقتضاه کون العلم بالمعلول عین وجوده. این که علم به علت موجب علم معلول هست درسته، ولی علم به علت وقتی عین وجود علت بود، ما علتی داشتیم که علمش عین وجود او بود، مقتضاش این است که علم به معلول عین وجود معلول باشد، بر اساس اصل اول که گفتیم علم یا فعلی است یا انفعالی، و علم فعلی هم یا عین فعل است یا غیر او، بنابراین که بگیم علم فعلی که عین فعل است. خب اگر این علم به علت عین وجود علت بود، علم به معلول هم عین وجود معلول خواهد بود. و اذا کان وجود المعلول، و اذا کان وجود المعلوله کلا وجودهی لقایت نقص و خسه، اگر حالا وجود معلول یک وجود خسیس بود، یک وجود ناقص بود، وجود او مثل لا وجود او بود، علم او هم مثل لا علم اوست. پس اگر میگوییم نفس به افائیل طبیعی خودش علم ندارد، برای اینکه افائیل طبیعی به خاطر خصلتی که دارد وجودش مثل عدم اوست و علم او هم مثل جهل اوست. و اذا کان وجود المعلول کلا وجوده، کلا وجودهی لقایت نقص و الخصه کان العلم بهی کلا علم بهی. و هازا معنا قول الفیلسوف المقدم، اینه اون حرفی که از ارسطو نقل شده باید اینجور تبیین و تعلیل بشود. ارسطو گفته است که ان العقل الاول یجعل به اشیاء جهلا هو اشرف من العلم بها. او گفته است که بعضی از چیزها را که عقل اول نمیداند، ندانستنش بهتر از دانستنش هست. برای اینکه چیزهایی را نمیداند، به خاطر اون خصت وجودی اونهاست که او آن را نمیداند، چون وجود او در حدی است که مثل عدم اوست. ان العقل الاول یجهل به اشیاء جهلا، که این جهل هو اشرف من العلم بها. چون اگر یک موجودی انهای ادراکاتش در حد ادراکات عقلی و قلبی و مانند او بود و ادراکات احساسی و حسی نداشت، نداشتن ادراکات حسی بهتر از داشتن اوست. چون اگر ادراکات حسی داشته باشد، یعنی در مرحله پایینه. اگر عقل اول ادراک حسی ندارد، نداشتن ادراک حسی برای او شرف است، چون این در یک اوج وجودی است. ان العقل الاول یجعل به اشیاء جهلا، که این جهل هو اشرف من العلم بها. و لیس جمیع افائیل نفس کل کتابت و المشی و الاکل و سایر الافائل الاختیاریه التي يتقدمها علم و ارادتون زائدان على نفس. می فرماد همه فعلهای نفس مثل کتابت و مشی و عقل و شرب اینها نیست که از افعالی باشد که قبلش علم و آگاهی و اراده و اختیار لازم است. خب این کارهای نفس یک کارهای در حد بالایی است برای نفس که علم و اراده و آگاهی برای این فعل ضروری است، اما بعضی از کارهای نفس است که در این حد نیست. و لیس جمیع و افائل نفس کل کتابت و المشی و الاکل و سایر افائل افائل الاختیاریه، همونهایی که التی تتقدمها علم و ارادتون، که این علم و اراده زائد بر نفس است. بعضی از فعل‌ها هست که اصلا نیازی به تصور و علم قبلی نمیخواد. و ان تلک الافعال مطالم یتصور اولا لنفس ولم تصدق ان نفس به فائدتها تصدیقا یقینیا او ظنیا او تخیلیا او جهلیا لم یستر انها فعل شیء من تلک الافعال. این جور از افعال که به تعبیر ایشون علم و اراده باید قبل از صدور فعل باشد، می فرماد این گونه از افعال چیزیست که اگر از اول علم حصولی در مقام تصور برای نفس پیش نیاد، اونگاه تصدیق به اون تصور در مرحله بعدی برای نفس مطرح نباشد، چون تصدیق نفس به فایده اونها، حالا این تصدیق به هر نحوی میخواد بوده باشد، اگر این گونه از افعال اون تصور اولی اون تصدیق به فایده بعدی برای نفس حاصل نشود، اصلا اون فعل از نفس صادر نمیشود. اینها یکونه بعضی از افعالی است که اینها رو نیاز داره. فَإِنَّ تِلْكَ الْأَفْعَالِ مثلا اینایی که حالا مثال زدیم و مانند اون، مطالم یتصور اولا، تا زمانی که این در مرحله اول تصور حاصل نشود، لم یتصور اولا لنفس، علم اصولی پیدا نکنه به این، و در مرحله بعد ولم تصدق نفسو به فائدتها، تا نفس به فایده اون فعل تصدیق براش حاصل نشه، هیچ یک از این کارا مطرح نیست، صادر نمیشه از او. حالا تصدیقش یک وقت است که تصدیق برهانی است که میفرماد یقینا، یقین به اون فائده دارد در قیاس برهانی. یک وقت تصدیق به اون فائده یقینی نیست، ظن نیست، اونچه که در قیاس خطابی براش حاصل میشه، یا اون فائده تصدیقش تخیلی است، مانند قیاس شعری. البته در قیاسات شعری اونجا تصدیق نیست، ولی حالا این که فرمود ولم تصدق نفس و به فائدت ها تصدیقن، این تصدیق رو از باب تقلیب فرمود، ولی در شعر اونجا تصدیق مطرح نیست. او جهلیان، اونجا که قیاس مقالطی بوده باشد، حالا که برهان یا خطابه یا شعر یا مقالطه، اگر تصدیق به این فائده برای او حاصل نشود، لم یستر انها فعل و شیء من تلک الافعال، چیزی از او از نفس صادر نمی شود. اما در مقابل اینا و اما الافائل البدنیه، مثل تغذیه، نمو، مانند اینها، اینها دیگه فلیس حصولها من النفس الا به تبعیت شعورها به ذاتها. اینجا دیگه اون تصور و تصدیق و اون تمطراقا را نداره. در صدور فعل بدنی برای نفس مثل تغذیه و نمو، نفس همین مقدار که شعور به خودش داشته باشد، همین که آگاهی به خودش داشته باشد، این افعال از او صادر می شود بدون اون تصور و تصدیقی که در اون گونه از افعال هست. و اما الافعال البدنیه مثل تغذیه و نمو، فلیس حصولها من النفس الا به تبعیت شعور نفس به ذات خودش، الذی هو عین ذاته هاست، چون علم نفس به خودش عین ذات اوست، و به تبعیت عشق حال کمال ذاتها المقتضیت لشوق الجبلی لتواب ذاتها شوقم تابن لشوق الى مبدع الاصلی. نفس وقتی به خودش علم دارد که این علم عین ذات اوست، به تبعیت این علم به ذاتش عشق به کمال دارد، عشق به کمال ذاتی دارد که اقتضای او شوق جبلی است که در اوست و این تابع ذات اوست، یک شوقی که تبعیت می کند شوق را الى مبدع اصلی او، همین فرایند آگاهی نفس به خودش و کمال خودش موجب صدور اینجور افعال از او می شود. و اما الافعال البدنیه فلیس وصولها من النفس الا به تبعیت شعورها به ذاتها الذی هو عین ذاتها و به تبعیت عشقها للکمال ذاتها المقتضیت لشوق الجبلی لتواب ذاتها شوقم تابن لشوق الى مبدا الاصلی. و هاذ المعانی و این کانت برهانیتن برای نفس، لکن ادراکها لا یمکن الا به نور بصیرت و کشف، چون انسان به خودش شوق دارد چگونه به او شائق است، باید معلوم بشه همین شوق به خودش و علم به خودش که به نور بصیرت و کشف برای او حاصل شده، اونهای دیگه هم برای او حاصل میشه. و لذالک مما خفیت علی اکثر المتفکرین فضلا عن المجادلین او المقلدین. خلاصه نفس به مادون علم دارد، برای اینکه دو شاهد الانشون ذکر می کند که این دو شاهد شهادت می دهد که نفس به مادون علم دارد، منتها علم به افعال نفس باید اینها تمیز داده بشه، مرزبندی بشه. می فرماد اینها برای اکثر متفکرین مخفی مونده، چه رسد به اهل جدال و مقلدین که اینها خیلی چیزا برای اینها مخفی مونده. حالا اون دو مورد شاهد را بیان میکنن. و مما ینبه و علاما ذکرناه، اون چه که تنبؤ میدهد به اون چه که گفتیم اینه، ان قوت النفس ساریتون فی جمیع الاعضاء به وجوه تصرفات لائقت به کل مرتبت من المراتب الحیوانیت و نباتیت و طبیعی. قوه نفس، ان قوت نفس، این ساری و جاریست در تمام اعضا، یعنی تمام شؤون وجودی بدن در تحت تصرف نفس است. قوت نفس در جمیع اعضا ساری است، به وجوه تصرفات، یعنی ساریس به طوری که نفس در تحت تصرف دارد تمام بدن رو، به وجوب تصرفاتی که اللاحقته به کل مرتبت من المراتب، هم مراتب حیوانی رو، هم مراتب نباتی رو، هم مراتب طبیعی بدن رو. هو انه لو لم يتعلق اعتناء النفس به تعدیل المزاج و حفظ الاتصال، لم يتعلم به تغییر المزاج عند ادنا مغیر من حر او برد او حرکت او تعب او هبوط ریح مشوش الى غیر ذلک من الامور التي ليست من الامور النفسانیه. می فرماد دلیلش این است که اگر تمام اعضای بدن و تمام قوا، چه نباتیش، چه حیوانیش، چه طبیعیش، در تحت تصرف نفس نباشه، وقتی مزاج طبیعی بدنی تغییر می کند، می بینید نفس اونجا معتلم می شود، رنج می بیند، درد می کشد، علم در لذت هم همینطوره. وقتی مزاج طبیعی بدن معتدل است، او لذتش را احساس میکنه. وقتی مزاج از اعتدال خارج شد، رنج و درد و علم احساس میکنه. خب اگر نفس در تحت تصرف او نباشد، علم به او نداشته باشد، چگونه این علم و لذت برای اوست؟ هو انه لو لم يتعلق اعتناء نفس به تعدیل المزاج و حفظ الاتصال، لم يتعلم نفس به تغییر المزاج عند ادنا مغیر، حالا یه مقدار سردی یا گرمی، حرکت، تب یا او هبوط و ریح مشوش که اینا براش پیش میاد، این غیر ذلک من الاموری که اینا دیگه از امور نفسانی که نیستن، مربوط به امور طبیعی بدنن، کل مخففات و المبشرات و الانذارات و ما یجر مجراها و کذا ینبغی ان لا تتعزا ان نفس من تفریق الاتصال و الجراحات تعزیان جزئیان فی الحال. خب اگر یک قسمتی فرض کن پاشنه پا مقداری تفریق پیش آمد، جراحت پیش آمد، میبینیم نفس همون موقع احساس درد میکنه. اگر در تحت تصرف او نبود این قسمت طبیعی بدن، او چگونه احساس درد میکرد؟ چون کل بدن در تحت تصرف نفس است و نفس نسبت به تمام جزء و قوا و همه اونها علم دارد، آگاهی دارد و در تحت تصرف اوست. و کذا ینبغی ان لا تتعزا نفس من تفریق الاتصال و الجراحات تعزیا جزئیا فی الحال و کان یجب ان یکون جمیع الآلام و المؤذیات الواقعه علی الانسان من باب خوف العاقبه و خطر المعال و سوء الاخره. خب اگر اینجور بود، نفس از این که مثلا این قسمت پا الان جراحت برداشته، از این که بعدن ممکنه برایش درد سرزا باشد و نفس را، بدن را از او جدا کند و مانند اون، ممکنه خوف داشته باشه. نه، این که الان میبینم الان داره درد احساس میکنه، این از قبیل اونجور چیزا که نیست. و کان یجب ان یکون جمیع الآلام و المؤذیات الواقعه علی الانسان من باب خوف العاقبه و خطر المعال و سوء الاخره و لم یکن المرض و تفرق الاتصال مؤلما فی الحال. دیگه نمی بایست اینها الان برای او درد آور باشد و حالون که هست. لکن توالی باطلتون، هیچ غزینا نیست. و میبینیم در تمام این موارد نفس همون موقع احساس درد میکنن. فعلم ان النفس بذاتها موضوعتون لهذه الانفعالات والادراکات لسرایت قوتها الى معدن الطبیعه. چون قوت نفس سرایت دارد به معدن طبیعت، همون موقع اون درد رو احساس می کند. فعلم ان النفس بذاتها موضوعت لحاظ الانفعالات و الادراکات. چرا؟ لسرایت قوت نفس الى معدن طبیعه. فسارت نفس محلا لحاظ الاحاد و الالام. نفس محل این درد هاست. فسارت محلا لحاظ الاحاد و الالام و ارزتن لحاظ البلیات و الامراض. اینا بر او عارض می شود و او به خاطر آگاهی که دارد و سرایتی که در تمام بدن دارد اینا را ادراک میکنه. بل الموت ایزن واردون علیها بر نفس من جهت ورودها الى هذا العالم به قدر الله. موتم واردتون علیها بر نفس از اون جهت که ورود نفس به این عالم به قدر الله است، وقتی بخواد از اینجا خارج. و لیس به واردن الا محل ایمان و المعرفت بالله و یوم القیامه. مرگ برای او، موت برای او این است که این بدن دیگر در تحت تصرف نفس نمیتونه قرار بگیره. بل الموت ایزن واردون علیها بر نفس از جهت ورود او به این عالم، نه از جهت ولیس به واردن علا محل ایمان و معرفت بالله و یوم الاخر که مراحل عقل نفسه، بلکه موت به مرحله طبیعت نفس وارد می شود. و انما یرید و علا محل الجهل و ظلمه و الحرکت و الاستحاله. این موت، این یک شاهد. پس از این شاهد معلوم میشه که تمام بدن در تحت تصرف نفس است و نفس آگاهی شعور به همه دارد. منتها علم و آگاهی نفس به افعالش گوناگون است. شاهد دوم، و من الشواهد الدال على ان النفس بذاتها فاعلتون لأفائل طبیعه من الجذب و دفع و غیرها ان الانسان اذا اشتدت حاجته الى احالت و الهضم و دفع به سبب من الاسباب کما یکون للمریض عند بحرانه فانه یجد نفسه مقصرتا عن سایر الامور الادراکیه. شاهد دوم که دلالت میکنه که نفس به ذات فاعل همه افعال طبیعی است، حالا جذب و دفع و غیر اینها، این است که انسان وقتی نیازش به احاله و هضم زیاد میشود، وقتی انسان خیلی گرسنه میشود، همونطوری که یک قسمتی از بدن وقتی مریض میشه نفس مشغول اوست، در قوه ادراکی باز میمونه، وقتی خیلی گرسنه هم شد از شدت گرسنگی دیگه میگه عقلم کار نمیکنه. ان النفس بذاتها فاعلتون لافائل طبیعه من الجذب و دفع و غیره. این است که ان الانسان اذا اشتدت حاجته الى الاحاله، این احاله همین که بدل یا مایتحلل میخواد، غذا میخواد، احتیاج به هضم داره، احتیاج به دفع داره، به سبب من الاسباب، میبینید وقتی این زیاد میشه، کما یکون للمریض عند بحرانه، وقتی بحران بیماری برای شخص پیش آمد، فانه یجد نفسه مقصرتا عن سایر الامور ادراکی. میبینی که سایر امور ادراکی بدن میمونه ازش، میگه اینقدر این درد زیاده که کنده و چشمم کار نمیکنه، گوشم کار نمیکنه، درست نمیتونم بفهمم، تمام امور ادراکی را میم تحت تأثیر قرار میده. فانه یجد نفسه مقصرتا عن سایر الامور الادراکیه و ما ذالک این نیست الا بالاشتغال نفس به هذه الافعال، چون نفس مشغول این افعال است در تغذیه، در نمو، در هضم، در جذب، در دفع و استغراق هافیه، چون نفس مستغرق در این افعال است، فلا جرم ینقطع النفس یا تنقطع النفس عن سایر الافعال، از کار دیگش میمونه. همینطوری که قسمتی از بدن وقتی مرضی بر او عارض میشود، نفس مشغول اون میشه، از چیزای دیگه میمونه، در گرسنگی و تشنگی هم همینطوره. پس خود تغذیه و نمو هم فعل نفس است و نسبت به این فعل آگاهی دارد، منتها نه به خواست خودش. فلا جرم ینقطع یعنی نفس عن سایر الافعال. ثم اذا فرغ عن ذلك، وقتی اون درد برطرف شد، وقتی گرسنگی برطرف شد، رجعت نفس الى مقام الخاص الذي يفعل الافعال الادراكي. حالا گرسنگی اونقدر زیاد شده بود که میگه من دیگه هیچی نمیفهمم، چطور نزدیک های افطار ماه رمضان مثل تابستان روزای بلند، نزدیک افطار که شد دیدم چشمش خوب کار نمیکنه، عقلش خوب کار نمیکنه، این درست نمیتونه بفهمه، حرف بزنه، کاری انجام بده. همین که از آن گفتن و افطار کرد، میبینید حالا یکی یکی همه اونها میان سر جای خودشون و همه اونایی که تعطیل شده بودن الان میان کار خودشون شروع میکنن، به خاطر اینکه نفس مشغول اون گرسنگی بود، مشغول قوه جذب بود، قوه نمو بود. ثم اذا فرغ عن ذلك رجعت نفس الى مقام الخاص الذي يفعل الافعال الادراكيه والله اعلم. این یکی دو صفحه پایانی این فصل چیزی است که نه در مباحث مشرقیه شما میتونید پیدا کنید که فخر رازی گفته باشه و نه در کتابهای ابن سینا پیدا میکنید. این ها مسائلی بود که در حکمت متعالیه مطرح است و مرحوم صدرالمتعالین اون رو بیان کردن. خب حرفای قبلی چیزایی بود که تو مباحث مشرقیه و کتابهای ابن سینا، چون مباحث مشرقیه و فخر رازی بارو عرض کردیم، ایشون چیزی که از خودش نداره، کل مباحث مشرقیه این یک جور تقریر است، یک عبارتهای سلیستر و روانتر همون شفاست. اون که ابن سینا در شفا گفته، فخر رازی اونا رو به صورت عبارتهای روانتر در آورده. خودش چیزی نداره الا بعضی از اشکالات و سوالات. منظور اون حرفای قبلی در اون کتابها یافت می شد بود، ولی این چند صفحه اخیر فرمایشات مخصوص حکمت متعالی است و مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله تعالی علیه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.